آقای جواد، یک سوال ساده، آیا نظر شما این حکومت نمایندگی اسلام رو میکنه و اگر نه وظیفه ما مسلمانان در این مقطع چیست؟ مطلقا نمایندگی اسلام رو نمیکنه، نمایندگی ولایت فقیه رو میکنه. ادعای آقای خمینی که ما فقیهان از جانب خدا و رسول و اهل بیت پیامبر این ولایت به ما رسیدیم، نمایندگی میکنه این اسلامو، و این اسلام شرک خالصه. یعنی سه چیز هستش که قول علامه نائینی که زمان مشروطیت مراجع بزرگ بود میگه سه تا کاره که این کار خداست، هر کسی این کار رو بخواد بکنه این طاغوته. یکی میگه خدا یخلق ما یشاء، یفعل ما یشاء، خدا اون کاری که بخواد میکنه، لا یسأل عما یفعل، خدا از کاری که میکنه کسی بازخواست نمیکنه خدا رو. میگه که اون کسی که رهبرانی که دوران قاجار بوده کسی ازشون نمیشه سوال بکنه، کارشون عین شیطانه، فقط خداست که کسی ازش سوال نمیکنه، چرا خلق کردی، چرا کهکشان رو اینجا گذاشتی اونجا گذاشتی، خدا اون چیزی که خلق میکنه سوال نمیکنن. میگه این کارهای خدایی رو هر کسی بکنه طاغوته، و این حاکمیت ما عیناً همین کار رو داره میکنه، برمانی نمایندگی میکنه همون طاغوت ها رو، هیچ ربطی به اسلام نداره، اسلام فقاهتی خودشونه. در واقع آقای ارسلان، در سوره نساء مستضعفین فرمان جهاد فی سبیل الله داده شده، سبیل الله علیه کسانی تعریف شده که حیات دنیا را بر آخرت برگزیدند و سخنی علیه کفار نیست، حکمت چیست؟ در این رابطه خدا حتی مستضعفین رو تهدید به دوزخ فرموده که اگر نجنگند یا مهاجرت نکنند. ببینید، مستضعفینی که میگه کسانی هستن که تو مکه بودن، مسلمان ها مهاجرت کردن به مدینه، پیامبر رفتن تو مدینه، عده زیادی هم هجرت کردن رفتن، مکه تحت سلطه مشرکینه، بت پرستان هست، یه عده چسبیدن نمیخوان خون زندگیشون حرکت بکنن، چسبیدن هم اونجا، کجا بریم، آخه اونجا کاری نیستش، حالا مدینه بریم نمیدونیم، همین چسبیدن به خونه و زندگی، به تعبیر قرآن استاقلتم الی الارض، ثقیل شدید، چسبیدید به زمین، این محله رو دوست دارم، خونه دوست دارم، فک و فامیلم اینجا هستن، حاضر نبودن که چیز بکنن. میگفتن ما مستضعفیم. میگه چی مستضعفین؟ گردن کلفت، تو میتونی حرکت، مستضعفین اون پیرمردا، پیرزنای و بچه‌ها هستن که نمیتونن هجرت کنن، ما جاده که نبود، هواپیما نبود که بیان، باید پای پیاده از مکه میرفتن مدینه. میگه که اینا باید هجرت بکنن، اینا باید خطشون رو جدا بکنن، بپیوندن به اونجا. بنابراین حالا میشه گفتش که اینایی که چسب خودشون آگاه شدن، میدونن، ولی هنوز مونده تو این تشکیلات، نمیاد به مردم بپیونده، حالا تو تشکیلات سرکوب هر جوری هست، من سخنم با اوناست که آگاهی دارن، با چشمشون دارن میبینن، ولی اینا رو میپوشونن، اونا هستن، در واقع اونا هستن که این مجاهدت رو نمی کنن، قبول خطر و ریسک نمی کنن، نمی خوان بپیوندن به ملت، هستن خیلی آدم های باشرف توی اونها، ولی خب همین محافظه‌کاریه و ترسه که ما رو میگیره دیگه. آقای امیر، مگر نه این که در قرآن داریم که از صبر و نماز کمک بگیرید، پس چرا مسلمانان برای اهداف انقلابی خود از نماز کمتر کمک میگیرند؟ بله، میگه استعینوا بالصبر و الصلاة و انها لکبیرتون الا علی الخاشعین، این دو بار اومده، یه بار به بنی اسرائیل داره میگه، یه بار به مسلمان ها. خب مسلمان ها اهل نماز هستن، مسلمانی که در واقع نشناسنامه ای، میگه از این دوتا، از این دو عامل کمک بگیرید، یک صلات یعنی رویکرد به خدا، نه نماز خوندن دولاراس شدن، منظور از صلات، معنای صلات یعنی رویکرد به خداست. شما میگه از دو چیز باید کمک بگیرید، یک از منبع لایزال انرژی ها یعنی خدا، دو از خودتون، صبر یعنی مقاومت، یعنی تو یه باتری هستی، در وجودت یه انرژی هستش، از انرژی درونی خودت مایه بذار، این باتری داره هی خالی میشه، باید شارژ بشه، از کجا شارژ میشه؟ از خدا. استعینوا بالصبر و الصلاة و انها لکبیرتون، این کار خیلی سخته، الا علی الخاشعین، مگر بر خاشعین، یعنی خشوع در برابر عظمت خدا داشته باشه. یعنی در این مشکلات به جای چسبیدن به دنیا و منیت ها و خودخواهی ها، باید از آفریدگار جهان هستی انرژی گرفت و از آن چه که در درون داریم، به قول مولوی چندین بار این استناد کردم، میگه آب کم جو، آب کم جو، تشنگی آور به دست، تا بجوشد آبت از بالا و پست. تو اگه تشنه بشی، یعنی انگیزه پیدا بکنی، انگیزه به خدا، انگیزه که کار کنن، تلاش، از درون خودت میجوشه. رو بدین بالا و پستی ها بدو، تا شوی تشنه حرارت را گرو. بعد میگه ابر رحمت پر ز آب کوثر است، ابر رحمت خدا پر از آب کوثره. میگه وجود تو هم در واقع این خاک وجود تو، کشت جان را کش جواهر مزمر است. کشت وجود تو، یعنی وجود تو مثل یه مزرعه است. تو این مزرعه استعداد خاکش چیه؟ جواهر میتونه پرورش بده این مزرعه تو، انقدر حاصل خیزه. خب تو وجود تو که میتونه جواهر پرورش بده، ابر رحمتم که پرز آب کوثر است، ابر رحمت خدام که هست، خب یعنی پس هست. هم از ابر رحمت کمک بگیر، هم از کشت جان خودت. این میشه صبر و صلات، و این نه نماز خوندن همینجوری عادت رو سنت، این یعنی به سمت خدا رفتن. آقای صادق در ارتباط امر به معروف که مطرح کردین، در امر به معروف که مترادف با امر عرف جامعه مطابقت میکند، حالا اگر عرف جامعه در خلاف قرآن باشد چی؟ ببینید اینا یه مقاله بنده نوشتم در وبسایت زیتونم چاپ شده، عنوانش هستش که چرا امر به معروف نه امر به مشروع. تو قرآن نگفته امر به مشروع. معنای عرف در قرآن در واقع اون نیکی ها، خوبی ها، ارزش های انسانی است که انسان با فطرتش، با سرشتش، با وجدان بشری قبول داره. همه انسان ها، هیچ کی درش اختلاف نداره، همه انسان ها در عرف بشریت دزدی بده، خیانت بده، دروغ بده، جاسوسی بده، خیلی چیزا بده، اینا بهش میگن عرف. یعنی طبیعت انسان این رو بد میدونه، ولی شریعت همش وارد عرف که نشده. بنابراین چون ملت همه نشناختن، عرفان بهش پیدا نکردن، معرفت پیدا نکردن، قرآن نمیگه که اینا در واقع باید به اینا امر بکنید. حالا به اصطلاح سیاسی امروز میشه گفت اون چی که قانونی شده، نه قانونی که آقایون برای خودشون نوشتن. قانونی که اکثریت ملت تعریف میکنن، باید از قانون آدم پاسداری بکنه. اگه قانون کسی شکست، باید امر بهش بکنه چرا داری این کارو میکنی. توی جلسه قبل عرض کردم که از پیامبر میپرسن که امر به معروف نهی از منکر چیه، فرمود اگه سواری قایق بشید، کشتی بشین، اگه کسی جای خودش رو سوراخ بکنه چیکار میکنی؟ معلومه فوری میپریم جلو دستش میگیریم. میگه چرا؟ میگه هممون غرق میشیم. میگه حالا همین، حالا اگه کسی بی جواب باشه همه غرق میشن. خب تو میتونی نگاه نکنی، دفاعش تو خودته. تو چیکار داری به دیگران؟ ضعف خودتو که نمیتونی چشمتو به پایین، یعنی هم قرآن گفته که حفظ بکنی چشم خودتون رو، تو نمیتونی. میگه اون خون شهدا پایمال میشه، تو خودت رو رعایت بکن. بنابراین امر به معروف اصلا این نیست که چرا نماز میخونی یا نمیخونی، اونا در مقوله امر به معروف نیست، اونا در مقوله ارشاد، نصیحت، دعوت به خیر. میگه ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظه الحسنه، دعوت بکن مردم رو با حکمت، حکمت یعنی با اخلاقیات و موعظه نیکو، و جادل هم بلتی هی احسن، با زیباترین شیوه با اونا بحث بکن. اونا تو این مقوله اینا اصلا امر به معروف و نهی از منکر راجع به موضوعاتی است که به سرنوشت جامعه مستقیما ارتباط پیدا میکنه. نگین حالا بی جا بیام مثلا اخلاق جامعه رو یا دیگران رو تحریک میکنه جوانان رو. اونا جزء امر به معروف نیسته، چیزاییست که همه قبول دارن. عرض کردم مثل بدی دزدی، نمیدونم جنایت، خیانت و خیلی چیزهای دیگه که شک نداره اینا تو عرف در واقع جامعه است. جالبه که دیروزی از آقای آیه دیدم که از این زاویه ندیده بودم، راجع بیعت زنان با پیامبره، تو سوره ممتحنه است، آیه 12 است. میگه وقتی زنان آمدن با تو بیعت بکنن، بیعت با پیامبر میکردن، حالا اون موقع دست که نمیداد تو آب میذاشتن هر دو دستاشونو، 6 بند داره این بیعت زنان، 6 من میخوام بگم. میگه یک بیعت اینه که میگه ولا یعصینک فی معروفن، در هیچ کار معروف نافرمانی نکنن از تو. چرا نمیگه که از تو اطاعت بکنن؟ پیغمبر خداست که، تعهد بکنن که از تو اطاعت میکنن. هرگز نگفته که از تو در هر شرایطی اطاعت بکنن. چرا نگفته یعصینک فی مشروعن، در کار شریعت نافرمانی نکنن. اگه میگه نماز بخونین بخونین، اگه روزه بگیرین بگیرین، اینم نگفته. لا یعصینک فی معروفن، در عرف، یعنی چیزی که همه قبول دارن بده، در اون کارا، یعنی عرف جامعه یه بده، چه دیندار باشه چه بیدین باشه، معروف ایناست در واقع. حالا سوال، حجاب معروفه تو جامعه ما؟ واقعا از هر کسی بپرسین؟ به یک کسی میگفتم، من ما دوران قبل از انقلاب، خیلی قبل از انقلاب دانشگاه بودیم، تو دانشگاه تهران 3 فقط با حجاب بودن، 3 فقط، 2 یا 3 در تمام دانشگاه تهران. چادری که اصلا نبود، اونم حجاب اسلامی خیلی سفت و سخت داشتن، یعنی از روشنفکرای نوگرایان دینی اون موقع بودن. من که ندیده بودم، من ندیدم، حالا اگر بوده 3 بودن. حالا فکر میکنین دینداری مردم در قبل از انقلاب بیشتر بود یا حالا؟ به نظر من قبل از انقلاب مردم بسیار دیندارتر بودن. الان که تو جامعه بالاخره روسری و مانتو و حجاب اینا دارن، 43 ساله در واقع اینا اجباریه تو مملکت ما. حالا اگر بگن که نه به کلی هم برداشته شد، هیچ کسی هم تو دانشگاه، حالا من بیرون جامعه رو کار ندارم، قبل از انقلاب تو شهرها، تو روستاها، شهرهای کوچیک به خصوص، شاید اکثریت مطلقشون اهل حجاب بودن، بی حجاب خیلی کم بود. تو قوم اگه میرفتین 4 آدم هم بی حجاب شما نمیدیدید. ولی من دانشگاه ها رو میگم. حالا اگه بردارن فکر میکنین تو دانشگاه چند نفر حجاب سرشون میکنن به میل خودشون، این نشون میده عرف جامعه ما نیست، عرف جامعه ما نیست. بنابراین نمیشه مردم رو به چیزی که جز عرف نیست، عرفی که همه قبول داشته باشن، نهیشون کرد، امر کرد بهشون. این اصلا خلاف اصل آزادیه در دین. وقتی میگن که آیه قرآن لا اکراه فی دین، در موضوع دین اصلا کراهت نیست. من دین ننی چی؟ یعنی در خداپرستی کراهتی نیست، در نماز خوندن کراهتی نیست، در هر چیزی که دینیه کراهت نیست. پس در حجاب هم نمیتونه کراهت باشه. تو این همه کشور اسلامی، چند کشور اسلامی داریم؟ فقط طالبان افغانستان و طالبان ایران، فقط اینان که اجبار کردن. تو عربستان هم اجباری نیست، در ترکیه که به مراتب از کشور ما بیشتر اهل قرآن و دین و نماز اینا هستن، اجباری نیست. کنار هم اینا دارن راه میرن، مینی ژوپی گرفته تا سفت و سخت، حجابم که دارن، حجابشون مثل این روسریای تزیینی ما که نیست. هیچ اشکال هم نداره تو جامعه باشه، هر کسی کار خودش انجام داره میده. این همه تو امریکا مگر مراکز اسلامی هست؟ صدها مؤسسات اسلامی تو امریکا وجود داره، این همه مسجد تو هر شهری، چندین مسجد. آیا این بیبندوباری هایی که هست باعث شده که مثلا مردم دینشون رو کنار بذارن؟ اصلا خود در واقع امریکایی ها مگه همه تو اون خطا هستن؟ 4-5% هم حالا جوان ها تو اون خط ها هستن، جامعه آزاد هست، کاری نداره در واقع، هر کسی کار خودش رو میکنه. به هر حال این عرض بنده بود. نظر اسلام درباره سکولاریزم چیست؟ آقای ابتهی، سکولاریزم از بعد فلسفی اگه میخواین بگیرید که خب جور در نمیاد. سکولاریزم فلسفی که خب اعتقادی به خدا ندارن، ولی از نظر سیاسی سکولاریزم به معنای تفکیک نهاد دین از نهاد دولت، یعنی دولت کارش خدمات دادن به مردمه و طبیعتاً دولت تو هر جامعه مجبوره که نیروی انتظامی داشته باشه، نیروی پلیس داشته باشه، پلیسش هم مجبوره که مسلح باشه، زندان دارن دولت ها. بنابراین برای حفظ قانون هر دولتی مجهز باید به پلیس و نیروهای همچنین باشه دیگه. خب اگه بخواد دین هم دست اون دولت باشه، دین رو هم میخواد با پلیس، با سرکوب، با کشتار جلو ببره. این تناقض پیدا میکنه با اصل آزادی در دین. دین ماهیتش چنین نیست. دفعه گذشته عرض کردم قرآن به پیامبر میگه ما انت علیهم به وکیل، ما کار بندگان رو به تو نسپردیم، ما انت علیهم به حفیظ، تو محافظ و ایمان مردم نیستی که پاسدار و نگهبان میشه که نماز میخونه که نمیخونه، که حجاب داره که نداره. ما انت علیهم به مسیطر، حق سیطره نداری، حق دیکتاتوری نداری. فراوان آمده توی قرآن از اینها. پیامبر میفرما انا من المتکلفین، من اصلا تکلیف نمی کنم به شما چیزی رو. ان نلزمکموها و انتم لها کارهون، مگه ممکنه ما الزام بکنیم شما رو به چیزی که شما نمیخواین؟ خب اینا که جور در نمیاد. اگه دولت بخواد مثل حجاب اجبار بکنه، اصلا 100% ضد قرآنه، خلاف قرآنه، ضد دینه، نفرت به وجود میاره، فراری از دین به وجود میاره، با در واقع قلب مردم، احساسات مردم برخورد میکنه. ظاهر فقط دین رو نگه میداره، یه ظواهری که کسی نتونه جیک بزنه. خب این قبرستانی میشه دیگه، سکوت قبرستانیه. آقای شجاعی، آیا اسلام فقاهتی برای ایران بهتر نیست؟ چون این اسلام مانند بلایی نزول شده به مردم و مردم بدین صورت امتحان میشوند. قرآن که نگفته که سکوت بکنید چون این وسیله ابتلا، خودمون که برای خودمون بلا نمیتونیم به وجود بیاریم. نه، اسلام فقاهتی، اسلام در واقع صده های پیشین، این اسلام، اسلام دوران قاجار در واقع، دوران صفویه است. اینا با فقاهت، فقه آیات الاحکام 4% قرآنه، اینا از خودشون دیگه انقدر چیزایی زاد و ولد کرده و به اصطلاح معروف پدر میگفتن فقه سرطان اسلامه. توی مسجد هدایت مرحوم طالقانی بود، دو سه تا روحانی هم قبل از انقلاب میگفتن، گفته بودن، و اینا به عنوان اعتراض بلند شدن. در حالی که من سرطان اسلامه، میگفتن سرطان برای اینکه کسی که سرطان میگیره سلولای سرطانی همه جا رو میخواد بگیره، نظم بدن به هم میخوره. فقه هم که 4%، اگه بخواد که 90% باشه، همه چون از بین برده. سر جای خودشون باشن این آیات الاحکام رو، فقط اگه کسی سوالی داشت بهش بگن. اگرم میدونم اینا که با قرآن هم جزء کتابای حوزه علمیه هیچ وقت نبوده، ولی تراشیست در فروع دین. در واقع عالمان دین بسیارند در لباس حتی روحانیت. من در واقع اون چیزی که اکثریت در واقع دست پرورده های حوزه رو در واقع شامل میشه دارم عرض میکنم، اون چیزی که به خصوص بعد از انقلاب آمده، و اینا بسیار آدمای، من مثالم زدم دیگه، خود نائینی، آخوند خراسانی، ما بالاخره مطهری ها، نمیدونم دکتر بهشتی ها، نمیدونم فرض کنید آدمای خیلی داشتیم، طالقانی و گلزاد غفوری و خیلی ها هم بودن و هنوز هستن، احمد قابل ها، نمیدونم، فراوان هستن، اندیشمندان زیادی از حوزه ها بودن که اونا خب به هر حال هم قرآن رو رفتن خوندن و آگاه هستن و مسائل روز رو میدونن. ولی نه، من بیشتر منظورم این متعصبینه که به قول یکی از این اتحاد روحانیون نوشته بود که از اسلام ما یک ابوالهول ساختیم و از مردم انتظار داریم که حجابشون رعایت کنن. نوشته بود بدشانسی این نسل اینه که زمان ما مطهری ها و طالقانی ها رو ما شناختیم، حالا با احمد خاتمی ها، این خاتمی که نماز جمعه میخونه، از قیافه شدن وحشت میکنه و به خوابش نیادون قیامت، و این علم الهداها، با اینا طرف هستیم. هی دونه دونه هی مقایسه میکنه، در 20 تا از این مقایسه ها هستش که کدوم اسلام بوده به اینجا رسیده. میگه اگر امام زمان هم اگر در واقع ظهور بکنه، کافر میشه به این اسلامی که این آقایون آوردن. اونم یه روحانیه در واقع نوشته، که خیلی خیلی جالبه که خود اینها در واقع آگاهانشون اینطور مقایسه میکنن و در واقع حق میدن به مردم که پشت بکنن به این خداشناسی، به این در واقع دینداری که اینها برای ما ترسیم میکنن. نه، اسلام فقاهتی بر ایران بهتر نیست، بلا حد کافی هست. همین که آدم سعی بکنه که از شر در واقع این ولایت مطلقه خلاص بشه، خودش بزرگترین بلاست. اتفاقاً علامه نائینی که عرض کردم خودش از مراجع تقلید بود، اون کتاب تنزیه المله و تنبیه الامه رو برامون نوشته بود، که آقای طالقانی هم شرح داده اون کتابو. اون تو می نویسه که بدترین نوع استبداد، استبداد دینیه. میگه اگه خلاص شدن از استبداد دینی محال نباشه، اصعب، صعبتر، سختتر از هر نوع استبداد در جهان. میگه برای اینکه اینا از عواطف و احساسات دینی توده های مردم، از اون سرمایه ملی، سرمایه تاریخی دین دارن استفاده میکنن، خودشون رو مستند به دین میکنند و مردم فریب میخورند. ما در بعضی از اقوام خیلی سالهای پیش که قبل از انقلاب، مثلا عکس شاه که مثلا دستش در حال دعا بود جلوی فکر کنم مکه بود، تو خونهشون بود، بعد از انقلاب هم دیدم که عکس این آقایونه. نه دیگه، اینا همه سید اولاد پیامبرن، اینا عمامه سیاه دارن، اینا همه اهل دینن، مگه ممکنه؟ یعنی ببینید رو سادگی، اونا که عرض میکنم تو اقوام خودمان بودن، بسیار بسیار انسانهای پاک و انسانهای مهربون و دوست داشتنی و اهل خدا و نماز و دعا، ولی سادگی، سادگی. این کافی نیست که آدم دل پاکی هم داشته باشه، یه جو آگاهی هم آدم لازم داره، معرفت پیدا کنه، شناخت پیدا کنه، و اینه گول این زواهر رو میخوره. اشکال این حکومت ها اینه که این جور خانواده های اصیل، پاک، مذهبی، مقدس، اینا فریب میخورن چون آگاهی ندارن، فقط در واقع به یک عبادات فردی پرداختن، غایبن از صحنه جامعه. اینی که قرآن میگه شما بهترین امتی میتونید باشید که خروج کرده بر تاریخ، بل تکن هزارکه جعلناکم امتن وسطن لتکونو شهدا علی الناس، مدل بشید برای مردم دنیا، همه مشاهده کنن شما رو. میگه کنتم خیر امتن اخرجت للناس تأمرون بالمعروف و تنهون عن المنکر. یعنی این فریضه امر به معروف و نهی از منکر عالی ترین مرحله رشد یک دین داره، که از منیتهای خودش، اشتغالات خودش و خونه و زندگی و همسر و فرزند بیاد بیرون، به سرنوشت همسایه و همشهری و هموطن و حتی هم نوع توجه بکنه. این در واقع اوج به تعبیر قرآن شخصیت انسانی است. در سخنان اهل بیت پیامبرم فراوان هست. عرض کردم امام علی هم در نهج البلاغه میگن همه کارهای خوب دنیا به اضافه جهاد فی سبیل الله در مقایسه با امر به معروف و نهی از منکر مثل آب دهان در برابر دریاست. یعنی انقدر این مهمه. یعنی جامعه اگر مراقبت نشه، بدنی است که گلبولای سفیدش اون دفعه عرض کردم از بین رفته، دفاع در برابر میکروب نداره، باکتری نداره، میمیره اون کسی که گلبولای سفید نداشته باشه. امر به معروف و نهی از منکر سیستم دفاعی بدنه جامعه است. یه مطلبی است از امام باقر، میگه به ها تقام الفرائض، تمام فرائض دیگه با امر به معروف و نهی از منکر برپا میشه، و تأمن المذاهب، امنیت راه ها، امنیت مملکت با امر به معروف، تحل المکاسب، اقتصاد، کسب و کار با اون حلال میشه. ینتصف من الاعداء، با انصاف و عدالت در واقع با دشمنان برخورد کردن. همه میگه که اگه این نباشه همه چی سوریه. زمان یزید و معاویه ظاهر اسلام از زمان پیامبر خیلی مسلمانی تر بوده، مساجد آبادتر. عرض کردم یه چیزی از زبان خود حضرت علیه، میگه که به زودی بر شما زمانی خواهد آمد، به زودی خب معلومه که بعدا نوبت بنی امیه است، پیشبینی میکردن کیا میان رو قدرت. میگه زمانی خواهد مساجد هم یوم ازن آمرتون من البنا، مساجد در نظر ساختمان خیلی آباده، خرابون من الهدا، از هدایت خرابه، سکانها و امارها، مسجد سازا و مسجد روها شر رو اهل الارض، بدترین مردم روزگارن. من هم تخرج الفتنه، فتنه تو مساجد میاد، و الیهم تعبل خطیه، خطاها جاش اونجاست، محل خطاها اشتباه کاری همینه. یعنی ظواهر همه چیز 100% اسلامیه. ما حالا شاهد هستیم که چگونه در واقع تریبون های ائمه جمعه و جماعت دست چه کسانی است، در واقع دشمنان ملت، خلق ملت. کیا بر این مملکت دارن حکومت میکنن؟ غارتگرایی که بیت المال مملکت رو بردن، اینطور این هم دزدی هایی که داره میشه در بعضی از برنامه ها، یا خودتون هم که دیگه میدونی آمار برانتخاری ها، سوء استفاده ها، اختلاس ها، چطور مملکت رو به آستانه نیستی رسوندن، این مردم به کجا کشیدن. آخه ما چنین وضعی نداشتیم هیچ وقت. ایناست که میگه اگه امر به معروف نباشه همه چی دیگه کشکه، همه چی فقط یه صورتی ازش خواهد بود. در واقع امر به معروف هم نمیتونه انجام بشه مگر اینکه آزادی باشه. پس در نتیجه اگه آزادی توی مملکتی نباشه، بی خود نیست که هم شعار قبل از انقلابمون استقلال آزادی جمهوری اسلامی بود، هم بعد از انقلاب اونا که میگفتن نان کار آزادی، حالا می که میگن زن زندگی آزادی. همه میدونن تا آزادی نباشه، تا دیکتاتوری باشه هیچ چی روش نمی کنه. کتاب پدر نوشته بودن در واقع خلاصه دفاعیاتشون تو دادگاهی بود که 10 سال محکوم شده، تو کتاب میگن که در جامعه‌ای که در واقع آزادی نباشه خدا هم پرستیده نمیشه. یعنی همیشه وقتی آزادی نباشه طاغوت ها میان، خدا هم پرستیده نمیشه. آزادی در واقع مثل هوای استنشاق، هوای تنفسه، نباشه آدم ها خفه میشن، جامعه هم خفه میشه. آقای تورج، راز موفقیت کشورهایی مثل عمان و اندونزی چیست؟ حالا کشورهای خیلی موفقتر از عمان و اندونزی هم البته، از اندونزی هم خیلی مشکلاتی داره، اونجا هم یک نوع در واقع در نظر دینداریشون خیلی حالت ارتجایی داره، البته نه مثل ایران، ولی اهل تسنن هم، سختگیری های اهل تسنن هم خیلی زیاده. میبینیم خیلی به عنوان ارتداد و اینا مثلا شلاق میزنن دست و پا رو قطع، خیلی از این کارام اونجا آدم میخونه، ولی بازم خب به طور نسبی خیلی پیشرفت کردن. میتونین به جای مثلا اندونزی، مالزی رو مثال میزدین که اصلا چیزی نداشت در واقع، یا در واقع سنگاپور رو مثال میزدین که خانم محجبه مسلمان توی کشوری که مسلمان ها 7-8% هم بیشتر نیستن، خانم سفت و سخت محجبه است که جزء 3 تا کشوری است که ثروت سرانشون تو دنیا اوله، از امریکا و کشور اروپایی بالاتره. سنگاپور مثلا چی داشتن اینا؟ اینا تونستن موفق بشن. و این خانم رئیس جمهوره، خانم مسلمان رئیس جمهور اوناست و در واقع هم رئیس مجلسشون هم هست و نخست وزیر هم هست. حالا اینا یه خانمی بوده که در واقع از فقر ترک تحصیل تو مدرسه دبستان کرده بوده، پدرش هم فوت کرده بوده، دست فروشی میکردن با مادرش تو بازار، رفته درس خونده، این مراحل رو طی کرده. خانم حلیم یعقوب، ببینید یه مملکتی، یه خانومه، حالا اینا میگن زنها رو به حساب نمیارن، ولی یه خانوم مسلمان توی کشور پیشرفته همه کار است اونجا. رئیس حزب بوده با حالا داستانش مفصل، وقتتون نگیرم. جناب میرزا خانی، آیا در مسیحیت هم به پوشش و حجاب سفارش شده که خواهران روحانی حجاب کامل دارند؟ اونام حتما بوده هم در مسیحیت. میدونی یهودیا در واقع سرشون و خانما میتراشن، اونا که اعتقاد دارن اکولاگیس میذارن، میگن اون موی ما که دیده میشه که اون نیست، یعنی کلا شهریه. در واقع شما تو هر خانواده اگه بپرسین یهودیایی که معتقد هستن خانماشون هرگز موی خودشون باشه نشون نمیدن، ولی دیگه چه فهم میکنه؟ شاید هم بهترین کلاگیسا رو بخواد بذاره که این بیشتر جلب توجه میکنه. مسیحیان در واقع وقتی که تو کلیسا میرن اون قسمت پودیوم پشت، نمیدونم اسمش چیه، اون پشت میرن حتما روسری سرشون میکنن. یعنی این روسری که خدا که احتیاجی به رو گرفتن کسی نداره، یعنی به عنوان یک سنتی این رو قبول داره. اصل چادر مال ایرانی هاست. شما تمام نقاشی ها چیزای گذشته ایران ببینید، چادر فرهنگ ایرانی بوده، دوران زرتشت بوده، اصلا هیچ جای دنیا نبوده اینطوری بیبند و باریا. مگر تو قبائل تاریخ بشر بریم اصلا به این نحو نبوده، به صلاح لخت و پتی بودن و این حرف ها مربوطه به زمان ما. تازه تو خود امریکا یه عکس من دم 1900 بله مال 60-70 سال پیش بود، تو ساحل پلیس با سانتیمتر دامن زنا رو اندازه میگه، حتی کنار بیچ، کنار ساحل هم که میرفتن این تا مثل این که مثلا یه اینچ بالای زانو بالاتر حق نداشتن برن. تو انگلستان درسینگ کود تو ادارات کسی حق نداشت هر جوری میره، یعنی کد داشت که اگر کسی کارمند دولته حق نداره لباسش مثلا تنگ باشه یا کوتاه باشه. همه جای دنیا اینطوری بوده، زمان ما یه مقداری این مسائل پیش آمده و اینا. بله در مسیحیت در یهودیت هم اینها بوده. خب دیگه خیلی ممنون و متشکر، انشالله که سلامت باشید و انشالله که خداوند موجبات رشد ما ملت رو و آگاهیمون رو، شناختمون رو به حق، به وظایفی که به صورت فردی و اجتماعی داریم، خداوند ما رو آشناتر بکنه، آگاه بکنه که بتونیم وظیفمون رو انجام بدیم که شایسته تغییر و تحول بشیم. در قرآن اومده ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم، خداوند هرگز وضع هیچ ملتی رو تغییر نمیده مگر خودشون تغییر کنن. خدایا خودت به ما توفیق بده که تغییر بکنیم. این چنج که تو امریکا هم زمان اوباما شعار شده بود، چنج، تغییر، ما بتونیم تغییر بکنیم تا جامعهمون تغییر بکنه. میتونیم دعا بکنیم اللهم اصلح کل فاسد من امور المسلمین، خدایا هر نوع فسادی که در جامعه مسلمان هست اصلاح بکن خودت. خدایا غیر سوء حالنا و حسن حالک، خدایا این مشکلات، گرفتاری های اخلاقی، رفتاری، فردی، اجتماعی ما رو به اون زیبایی های رفتار خودت، صفات خودت، اخلاقیات خودت، ما در پرتو اون صفات بتونیم خودمونو اصلاح بکنیم. و آخرین دعا اللهم اجعل عواقب امورنا خیرا، خدایا ما رو در واقع تسلیم خودت بمیران، پرونده عمرمون ورق آخرش موقعی در واقع کنده بشه، بسته بشه که تسلیم تو باشیم که عاقبت به خیر بشیم. بالاخره این دنیا میگذره با بد و خوبش، ولی بتونیم با انجام دادن فرائضمون شایستگی عاقبت به خیری رو پیدا بکنیم انشاءالله. خیلی ممنون و متشکرم.